نوار شماره 9 کتاب افسون زندگی جدید هویت 40 تکه و تفکر سیار نویسنده داریوش شایگان ترجمه فاطمه ولیانی صفحه 206 بنابراین زمانمندی عرصه بینابین با میزان گشودگی هستی هماهنگ است و چون هستی از هر دو سو باز و پذیراست، در فاصله بین مبدأ آغازین و غایت پسین قرار دارد. همزیستی زمانمندی‌های دور از هم یکی از ویژگی‌های بارز ادبیات بینابین است. میلان کندرا درباره زمین ما اثر کارلوس فوئنتس چنین می‌گوید: او در قالب رمان به جوهر رویاگونه‌ای دست یافت که در آن آثار تاریخی مختلف در نوعی فراتاریخ شاعرانه و رویایی گرد هم می آیند. در آثار فوئنتس شخصیت ها با گذر از عصری و عصر دیگر تناسخ می یابند و متجسد می شوند. در اینجا مایلم از صادق هدایت 1281-1330 نویسنده برجسته و پیشگام سخنگویم. هدایت یکی از اولین نویسندگانی بود که به طرح این مسئله پرداخت، زیرا دگردیسی زمانمندی‌های مختلف خمیره اثر اصلی او یعنی بوفکور است. توضیح یاد داشت. بوفکور چاپ اول بمبئی 1315 شمسی این رمان توسط روژ لسکو ROGERLESCOT به زبان فرانسوی نوشته شد و در سال 1953 در انتشارات روژ کورتی GOSECORTI در پاریس به چاپ رسید. ادامه متن. بسیار پیش از آن که مفهوم بینابین تبیین گردد، هدایت خود را چوب دو سر طلا می خواند. کسی که میان خود و دو جهانی که با آنها در رابطه است، ورطه‌ای احساس می کند، نه از اینجا و نه از آنجا، از اینجا مانده و از آنجا رانده. قدرت هدایت در این است که عرصه بینابین را به حادثه‌ای در اعماق روح تبدیل کرده است. بوفکور، این اثر استثنائی روایت جانیست که خود را از دو جهان دور احساس می کند. ترکیبی شگرف است که در آن نیهیلیسم به عرصه تمثیلی جهانی جادویی و توهی از محتوای عرفانیش استحاله یافته است. در این اثر جستجوی نفس بر خلاف معمول در قالب زبان مثله شده صورتهای نوعی و ازلی بیان می شود. در بوفکور ناکجا آباد حکمت اشراق به برزخی تبدیل می شود که دیگر جنبه عرفانی ندارد و همچون صفحهی سفید آماده است تا نقش همه اوهام تخیل را بر خود پذیرد. مکان برزخی نامعلوم است و زمان پوچی و بیمعنایی تکرارهای هذیان‌آلود. این زمان در عین حال زمانی برگشت پذیر است که بر فراز قرون و پرواز در می آید و راوی قرن بیستمی را معاصر یک نقاش پیر قلمدان می کند که قرنها پیش در شهر باستانی ری می زیسته است. هم عصر بودن نقاش پیر و همزادهایش از طریق حضور همیشگی چهره دوگانه زن میسر می شود که گاه در شکل زن اسیری ظاهر می گردد و گاه در قالب لکاته. آنچه این تصویرهای متناوب را از هم جدا می کند، تکرار موقعیت‌های مشابه در قالب‌های مختلف است. هدایت ذهنیتی خیامی دارد. می دانیم که او تحقیقی بسیار خاص و شخصی درباره خیام و انجام رسانده است. اما چرا خیام؟ زیرا جهان به گونه‌ای که این متفکر استثنایی آن را در می‌یافت با بینش قدسیت زدوده و نهیلیست هدایت به تاریخ کاملا سازگار است. خیام تنها متفکر شاعر ایرانی است که نظم نوافلاطونی جهان را که عرفان نظری اسلام به کمال از آن الهام می گرفت مغلوب کرد. واژگونی این نظم در اندیشه خیام به تعلیق لحظه حال و گریز آن از چنگ استمرار لحظات تکراری منجر شد. استمراری که همان بازگشت ابدی موقعیت‌های مشابه است. آن دلشوره متافیزیکی که دست مایی رباعیات خیام است. مفهوم بودایی دوهکا یا درد وجودی را در خاطر زنده می کند. مفهومی که می توان آن را به مثابه حد ذاتی تناهی انسان تعبیر کرد. بنابراین تعجب‌آور نیست که هدایت هم تحت تأثیر اندیشه بودا باشد و هم متأثر از بینش خیامی به جهان. هدایت نگاه لحظه‌گرای خیام را در ساختار زمانی نوشته خود داخل کرده است. مضمون‌های عمده آن تصاویر تکراری پیرمرد، دختر جوان، درخت سرو، جوی آب و محوطه باصفایی است که در لامکانی نایافتنی قرار دارد. در زمینه‌های بی‌وقفه تکرار شده است. اگر به قول خیام این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دست که برگردن او میبینی، دستی است که برگردن یاری بوده است، در این صورت، این موقعیت مکرر که تار و پود استمرار را میوافد، توقف ناپذیر است. هرچند اوضاع و احوال در زمانهای مختلف شکل متفاوت دارد، ضرباهنگ جنون‌آمیز موقعیت‌های مشابه ثابت است. هدایت نیز دقیقاً همین ضرباهنگ دقیق بازگشت ابدی را در نوشته خود به کار می‌گیرد و آن را به کابوسی مکرر تبدیل می‌کند. هدایت نه سلفی داشت و نه خلف واقعی. او به دنیایی تعلق داشت که در آن واحد مورد نفرت و عشق او بود. جهان ایرانی. هدایت نویسنده است که به عرصه بینابین تعلق دارد و در چنگ دو جهان متضاد اسیر است. سرزمین کهن و باستانی، فرسوده و بیجان که میکوشد از خواب زمستانی خود بیدار شود و ایران سنتی که موذیانه در برابر هر تغییری مقاومت میکند. میتوان گفت که او متفکر دوره گذراست. متفکری که میان احتضار خدایان و مرگ قریب الوقوعشان گرفتار مانده است. صفحه 209 6. تخیل دورگه. به اعتقاد من، التقاط یا ظهور اشکال دورگه با پدیده جهش‌های فرهنگی که در پی تداخل جهان‌های نامتجانس حاصل می‌شود، در پیوند است. در مقاله‌ای که حدود 25 سال پیش نوشتم، سعی کردم دو پدیده را در امر ارتباط تمدن‌ها نشان دهم. در آن مقاله نوشتم که اگر طرفین چنین ارتباط‌هایی جهان‌های معادل و قیاس پذیر باشند، یعنی عوالمی که از لحاظ متافیزیکی وجوه مشترک دارند، انتقال مفاهیم از طریق استحاله تمثیلی صورت می‌گیرد. در حالی که اگر بین این جهانها گسست‌های معرفت شناختی وجود داشته باشد، برخورد در چارچوب مفاهیم مشابه و قیاس پذیر صورت نمی‌گیرد، بلکه در مناطق آمیزش و در لابلای ترکیب‌ها رخ می‌دهد. در مورد اول، محتوای مفاهیم استحاله یافته از حیث ساختار یکسان می‌ماند، اما در مورد دوم با صورت‌های جدید و بی‌سابقه و غالباً خارق‌العاده، اگر نگوییم مضطرب کننده، سر و کار داریم. زیرا در مورد دوم این تبادل و برخورد در قالب جهش صورت می‌گیرد. صورت‌های منفی اختلاط در حیطه تفکر و تحلیل فاجعه آفرینند، باعث اغتشاش مفاهیم می‌شوند، آشفتگی به بار می آورند و زمینه پیدایش موجودات جهشیافته خطرناکی همچون انقلابیون راه درخشان در پرو را فراهم می کنند. در قلمرو سیاست دین وارد میدان می شود و ما شاهد پیدایش صورتهای ایدئولوژیکی جدیدی می شویم که امور دنیوی را به زیور قدسیت می آرایند. در حیطه تخیل و هنر این التقاط اغلب آثاری بسیار غنی به بار می دهد که ماهرانه با وهم و جادو در می آمیزند. اما در قلمرو تفکر اگر آگاهانه با آن برخورد نشود، قوه نقد را فلج خواهد کرد. زیرا در این قلمرو وظیفه تفکر عکس آن چیزی است که در زمینه تخیل به ثمر می رساند. در اینجا تفکر باید چارچوب‌ها را از هم جدا کند، مفاهیم را از هم تفکیک سازد، شالوده و ساختار ترکیب‌ها را بر هم زند و زمینه را برای کار صحیح ذهنی مهیا سازد. باری فعالیتی ملال‌آور را در جهت کشف و ردیابی آغاز کند که بتواند مفاهیم و آرای التقاطی و دورگه را در چارچوب خاص خودشان قرار دهد. اگر چنین فعالیت نقادانه طاقت فرسایی انجام نگیرد، تفکر در قالب‌های از پیش شکل گرفته متحجر می شود و از نبود هوای تازه دچار خفقان می گردد. فایده التقاط در قلمرو تخیل از آن روست که در این قلمرو عرصه بینابین و صورت‌های جهش یافته‌ای که از آن منتج می شوند، خود به دنیای مستقل و تمام عیار تبدیل می گردند. دنیای تخیل خلاق که در آن اختلاط و دورگگی عامل خلق آثار تخیلی شگفت‌آور است. نویسندگان چنین رمان‌هایی معمولاً خود مهاجر و فراورده شکاف‌های جدایی آفرینند. آنان ذوحیاتینند که یک پایشان در ما قبل تاریخ است و پای دیگرشان در دگردیسی‌ها و تکامل‌های آینده. آثار چنین نویسندگانی لاجرم اختلاطی و دورگی است، زیرا اوضاع احوالی که در آن شکل گرفته‌اند وضعیتی بینابینی است و عرصه بینابین ضرورتاً عرصه گذر است. محل ظهور حیطه سومی است که نه این است و نه آن. در اینجا بد نیست به بعضی از مضامین مطرح در ادبیات هندی انگلیسی که با عرصه بینابین و اختلاط در پیوندند اشاره کنیم. 1. این نویسندگان می‌کوشند تجمع مانعت الجمع‌ها و ناهمگونی‌های بخش‌های پراکنده وجود را که از وصول به کمال خیش عاجزند نشان دهند. در قالب این رمان‌ها غربت موجب استحاله و مسخ افراد می‌شود. حکایت از روان‌هایی است که به طرزی دردناک دوپاره شده‌اند و در جستجوی کمال و دست یافتن به تمامیت فردی‌اند. این از همگسیختگی گاه جنبه اجتماعی دارد و شخصیت‌ها میان شرق و غرب در نوسانند. گاه دردناکتر و عمیق‌تر است. انفصالی در درون روح و جان است. سرگردانی میان میل بیکران به اعتقاد به وجود خدا و از دست رفتن ایمان. از این رو در این داستان‌ها افراد ممکن است به قول شاخدار تبدیل شوند یا آنکه همه چیز در نظرشان وارونه جلوه کند. شیطان به فرشته تبدیل شود و فرشته نیز صفات اهریمنی به خود گیرد. به عبارت دیگر تمام نظام‌های ارزشی این افراد واژگون می شود. اما این آثار تیری دودمند و مسئله دگرگونی را از هر دو سو مطرح می کنند. همان گونه که انسان‌هایی که در غربت می‌زیند به دلیل نگاه دیگری به موجودی جهش یافته و مسخ شده تبدیل شده اند، دیگری نیز در معرض چنین خطری هست. آن دیگری که رویاروی من جهش یافته قرار گرفته است، آیا آن صفات پر عطوفت انسانی را که من دارم از کف نداده است؟ 2. بیشتر این آثار در بزرگداشت ترکیب‌های تازه و صور مختلف و در ستایش اختلاط و دورگگی است. به همین دلیل است که در برخی از این آثار برای نشان دادن لایه‌های گوناگون این سطوح مختلف آگاهی از مفهوم پالمسست استفاده می‌شود، یعنی لوحی که مملو از رسوبات محو شده بیشین است و گویاترین استعاره برای نمودن چندگانگی هویت‌های فرهنگی است. در این لوح، لایه‌های اشکال و چیزها روی هم انباشته و متراکم می‌شوند. نشان از خود باقی می‌گذارند و ردپاهای دیگر می‌شوند. مؤلف می‌تواند با فراغ بال به این لوح نقش بیندازد و اسطوره رویایی ملتی چندگانه و دوره‌ای را خلق کند. مثلا برای تجسم پیچیدگی و چندگانگی فرهنگ هندی از اسپانیای عربی استفاده کند. در چنین رمانی قصر الحمرا به قصرهای آگرا تبدیل می شود. قلعه سرخ و کاخهای مغولی هندوستان به زیبایی ساختمانهای اسپانیا در هم می آمیزند. تاریخ‌ها، خانواده‌ها و سیاست‌ها همچون جمعیت بیکران ایستگاه‌های راه آهن در هم می‌لولند. هند مادر همچون کالی، الهه هندو، در عین حال ویرانگر و خلاق جلوه‌های گوناگون تنوع شگفت‌انگیز خود را عرضه می‌کند. جهان به لوح عظیمی مبدل می شود که حافظه اعثار مختلف بر آن نقش می بندد. لوحی که همه نوشتارها و استحاله ها رد خود را در آن به جا می گذارند و قرائت آن علاوه بر آن که نفس هستی را در سطوح مختلف وجود عیان می کند، تکوین این صور را نیز در طول قرون به نمایش می گذارد. 3. ستایش کثرت. این لوح هستی که مشهون از رسوبات گذشته است، در واقع پیروزی تعدد و تکثر است بر حاکمیت جابرانه و تقلیل دهنده اصل واحد و یکی بودن. به عبارت دیگر، غرض ستایش دورگگی است در برابر حکومت مطلقه عقاید ناب، در برابر دیکتاتوری بی قید و شرط ایده های مطلق که هیچ تعینی به خود نمی گیرند و فعال و مایشا و نافی غیرند. صفحه 213. 7. انسان جهش یافته و مهاجر سیار. انسان جهش یافته و مهاجر سیار نمونه های انسان شناختی اند که هر یک به شیوهی تضادهای عرصه بینابین را تجسم می بخشند. در حالی که جهش یافته از این امر آگاه نیست و آن را وضعیتی عادی می پندارد، مهاجر سیار آگاهانه همه ضربه های آن را تحمل می کند. جهش یافته دچار التقاط یک پارچه و اغلب مشکوک است. او تصوراتی بدیهی در ذهن خود دارد که از آنها بت ساخته و فرسبرده‌شان شده است. می توان گفت که وجود او در تسخیر همین اختلاط است. اختلاطی که او تجسم تمام عیار آن است. اما مهاجر سیار به تجزیه و چند پارگی خود آگاه است. ساخته های ذهنی قرص و محکم را به کل نفی می کند، وصله های ناجور سرهم نمی کند و حالات روحی خود را در حیطه های گوناگون تجربه می کند. می داند که شخصیت او همچون لباس آرلکن از رنگ های گوناگون ساخته شده. می داند که انسانی چهلتکه است. انسان جهش یافته انواع گوناگون دارد. ممکن است فرومایه و سترون باشد، فردی که دل مشغولی اصلیش زنده ماندن به هر بهایی است. ممکن است یک انقلابی پرشور و خشمگین باشد که نمونه های آشتی ناپذیرش را در جنبه های سیاسی تندرو می‌بینیم. و ممکن است ایدئولوژی پردازی باشد که ایمان دارد رسالتی مقدس بر عهده اوست. به بیان دیگر، انسان جهش یافته اگر از عوام باشد، یک فرصت طلب باری به هر جهت خواهد بود. اگر مبارزی فعال باشد، یک انقلابی تندرو و اگر روشن فکر باشد، ایدئولوژی پردازی خود محوربین و بریده از واقعیت است. اما در هیچ یک از این موارد از تضادهای بیشمارش آگاه نیست. برای روشن‌تر شدن خصوصیات اولین نوع انسان جهش یافته، به بررسی تحلیل جلال آل احمد داخل پرانتز 1302 تا 1348 در اثر وحزنگیزش قربزدگی می پردازیم. قربزدگی که در دهه 40 به چاپ رسید در زمان خود موضوع روز بود و بحث‌های موافق و مخالف زیادی برانگیخت. آل احمد در این کتاب تصویری گیرا از انسان منفعلی که او را هرهری مذهب می نامد ارائه می دهد. هرهری مذهب انسانی است بی اعتقاد که باد او را به هر سو می برد. او با هیچ چیز مخالفت نمی کند. به راحتی از لابلای موانع رد می شود و به هر چه به دستش رسد رضایت می دهد. اما این انسان فرومایه در این حال آب زیر کاه هم هست. می داند چگونه رفتار و به چه کس اقتدا کند. بی آنکه قطب نما داشته باشد، می داند که جذبه قدرت به کدام سمت است. به همین دلیل در همه جا حضور دارد. او انسانی التقاطی و دچار غرب‌زدگی است. نمی توان گفت جهان وطن است. در اصل هیچ جایی است. به بیان دیگر ملغمه ایست از انفراد بی‌شخصیت و شخصیت خالی از خصیصه. او هیچ تخصصی ندارد، همه کاره و هیچ کاره است. اما مثل علف هرز همه جا می روید و همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در تسخیر خیش می گیرد. بی اعتبارترین بازرگانان، گردانندگان بازار و اتاق تجارتند، بیکارترین فرهنگیان مدیران فرهنگند و شکستترین صرافها بانک دارند، بیبخارترین افراد نمایندگان مجلسند. در ذهن آل احمد هرهری مذهب تصویر کاملا منفی انسان جهش یافته است، زیرا نخستین انگیزه او ماندن به هر بها و کسب منفعت فوری است. او هیچ آرمانی ندارد، نه مؤمن است و نه در میان امت جای دارد و نه شهروند جامعه ای مدنی است، بلکه جنبه های منفی و زیانبار هر دو را با خود دارد. غرب زده است اما غربی نیست، زیرا میان کسی که ناآگاهانه در معرض امواج مدرنیته قرار گرفته و انسان مدرن و شهروند مسئول جامعه مدنی تفاوتی هستی شناختی وجود دارد. هرهری مذهب جهش یافته‌ای منفعل و رام و مطیع است. التقاط در او بگونه است که ارزش‌های دو جهان به جای آنکه عامل تنش‌های خلاق شوند، یکدیگر را به لجن می‌کشند و در نهایت خنسا می‌کنند. خلاصه وجود او محل تأثیر دو مقوله متفاوت از ارزش‌هاست که در نتیجه تلاقی با یکدیگر از ویژگی‌های مثبت خیش بی‌بهره می‌گردند و موجودی فاقد برجستگی و کیفیت به بار می‌دهند. انسانی که به سطح بیولوژیک تنزل یافته و تنها تابع غریزه صیانت از نفس است. بیشک تمایزهایی که آل احمد میان کسی که دچار غرب زدگی است و آن کسی که کاملا غربی است باز می‌شناسد روشن نیستند و از همین رو او دچار تضاد و حتی اختلال فکری می‌شود. نباید فراموش کرد که آل احمد خود ثمره همان موقعیت بینابینی است که توصیف می‌کند. ابهام و دوپهلویی از آغاز تا پایان سخن او حاکم است. نوشته‌های او مجموعه‌ای از تضادهای حیرت‌آور است. از سوی هر تلاشی را در جهت لائیسیته شایسته ملامت می داند و آن را عمل ویرانگر ماشینی جهنمی تلقی می کند. از سوی دیگر هموطنانش را تشویق می کند که آن را تحت هدایت و به خدمت خیش گیرند. آل احمد همانند آن روسی است که سیوران درباره اش گفته بود، او ممکن است از لحاظ تاریخی کودک مانده باشد، اما از نظر روانی قطعاً این مرحله را پشت سر گذاشته است. پیچیدگی او که آمیزه ای از غرایز شباب و اسرار سالخوردگی است و نیز تضادهای عجیب و غریب در رفتار و گرایش‌هایش از همین امر نشأت می‌گیرد. در اینجا مجال آن نیست که ویژگی‌های اساسی انقلابیون و ایدئولوژی پردازان را توصیف کنیم. به همین حد اکتفا می‌کنم که بگویم ایدئولوژی پرداز معرف جنبه خشک و متحجر اختلاط است. او ضد دیالکتیک و ضد تاریخ است. ویژگی‌های طبیعیش به طور کلی عبارتند از تحجر نگاه، ایدئالیزه کردن خود و آگاهی خودمحوربین. این التقاط متحجر ناشی از آن است که ایدئولوژی پرداز به مظاهر منحط و ضایع عقل دوباره جنبه اسطوره‌ای می‌دهد. مسیر حرکت ایدئولوژی پرداز راهی است در میان راه استعلائی حکیمی که فراسوی تضادها به خویشاوندی نخستین اسطوره با عقل ممتاز گشته و راه روشنفکر نقادی که به شکاف میان آن دو و به ناهمانندیشان پایبند است. وظیفه ایدئولوژی پرداز به عکس آن است که از عقلی تحمیق یافته اسطوره بسازد. حال به مهاجر سیار بازگردیم. از میان همه انواع انسان‌هایی که به عرصه بینابین تعلق دارند، مهاجر سیار جالب‌ترین نوع است، زیرا او تجسم تفکر سیار است. از آنجایی که مهاجر سیار در زمانها و مکانهای دور از هم رشد می کند و از یک اقلیم تفکر به اقلیم دیگر آن در سفر است، او نیز همچون روشن فکر معتقد به شکاف و ناهمانندی میان اسطوره و عقل است. می داند که اسطوره و عقل به قلمروهای متفاوت متعلقند. برخلاف انسان جهشیافته که به شکلی مقاومت ناپذیر در اسارت اسکیزوفرنی ناآگاهانه است که سازوکار آن را نیز نمی‌شناسد، مهاجر سیار کاملا آگاه است. نگاه او مضاعف است و این نگاه او را نسبت به سنتی که به آن تعلق دارد و جهش‌های فرهنگی که حامل آنهاست در فاصله نگاه می‌دارد. این فاصله مضاعف از او انسانی چند پاره می سازد، اما البته قادر است پیوندهای متعدد این پاره ها را در اختیار و تسلط خیش گیرد. او نگاه خود را دوباره می کند و بدین ترتیب هم خود را با چشم دیگری می نگرد و هم دیگری را آنگونه که هست یا آنگونه که می خواهد باشد می نگرد، بیان که تصویر او را از ورای منشور وهم و خیال خیش مخدوش بیند. عرصه بینابین برای او زمینه‌ای پربار برای تجربه است، زیرا او هستی خود را بر حیطه‌های متمایز و گوناگون گشوده است و از این رو هرگز به دام هیچ یک از آنها گرفتار نمی‌شود. او که به دلیل حفظ فاصله با این جهان‌ها افسون زدوده است، به حدی که این افسون‌زدایی به طبیعت ثانوی او تبدیل شده، قادر است حیطه بینابین را به عرصه بازی تبدیل کند. می‌داند که آرا و مفاهیم تنها هنگامی که در شیوه‌های هستی تجلی می‌یابند ارزش دارند و چون شیوه‌های هستی او متعدد است، بنابراین آرای مستتر در آنها نیز ضرورتاً متنوع است. او همچون بند باز به راحتی از حالتی به حالت دیگر گذر می کند. مهاجر سیار در هنر تبدیل و چرخش اوضاع استاد است. از آنجا که همین است و همان، از آنجا که در عین اقامت در یک لایه از وجود در معرض هوای اقلیم‌های دیگر هستی نیز هست، فقط در یک موج از ادراک حضور ندارد. تجانس امور ناب و واحد مایه اکراه اوست. به محض این که درگیر چنین اموری شود، بنبست آنها را می‌بیند و به فراسوی آنها نظر می‌کند.